بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یکی ز خیل شهیدان گوشه چمنش، سلام ما برساند به صبح پیرهنش. کسی که بوی هوالعشق میدهد نفسش، کسی که عطر هوالله میدهد دهنش. کسی که بین من و عشق هیچ حایل نیست، کسی که نسبت خونیست بین عشق و منش. به غیر زخم کسی در رکاب او ندوید و گریه های خدا مانده بود و عطر تنش. تمام دشت پر از زخم های عطشان بود، فراد پیرهنش بود و آسمان کفنش. به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد، به زیر تیغ تنش تکه تکه قرآن شد. مدینه مولد او بود و کربلا وطنش. یکی ز گوش نشینان زخم روشن او، سلام ما برساند به شام پیرهنش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبمون، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. تسلیت میگم این ایام رو. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم و خدمت جای رنج بر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باش. حالتون خوبه انشالله؟ الحمدلله خدا رو شکر میکنم. بحث ما با حاجی رنجبر روزهای یک شنبه ما مزین است به زیارت جامعه کبیره و دریافتی از فرازهای زیارت جامعه کبیره رو حاجی رنجبر برای ما خواهند گفت. نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته الحمدلله شنیدیم. ورودی ما به این بحث چند بیتی از غزلیات حافظ خواهد بود که حال هوای برنامه هم عوض شده و خیلی از دوستان خوبمون هم الحمدلله استقبال کردند. ما از حافظ میشه نبیم و انشالله بعد وارد زیارت جامعه کبیره بشیم.
ما همون غزل در نظر بازی ما بی خبران حیرانند و
بله
دنبال میکنیم. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار. ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. ببینید بعضی چیزها هست که با هم چفت جفت جور نمیشن، اصلا به هم نمیان، با هم جمع نمیشن. با هم هم اگر جمع بشن همدیگر رو ضایع میکنن، همدیگر رو خونسا میکنن. شکر نمک اگه اینا با هم قاطی بشن دیگه نه اون شکره به درد میخوره نه اون نمک،
جنسشون یکی نیست.
هر دو باید به هم دور بره. در وادی معنویت هم همینطور، یعنی بعضی چیزها با هم جور نیستن. عشق، گله، اینا با هم نمیخوان. نمیشه که عاشقی و گله‌مندی با هم جمع بشه. نمیشه عاشق باشه گله‌مند هم باشه، نمیشه گله‌مند باشه عاشق هم باشه.
اینا با هم جور در
جور در نمیاد. عاشق همیشه در مقام رضاست. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگو. بالاخره تو عاشقی ما معشوق، یه خوردش باید طبق میل تو باشه، یه خوردش هم باید طبق میل ما باشه. همش که نمیشه مطابق میل شما رفتار بشه. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن گرندکی نه به وفق رضا خورده مگیر. بالاخره یه مقدارش هم مطابق میل و رضای شما نیست، شما ایراد نگیر، خورده نگیر، مطابق رضای ماست. رضای ما هم بر اساس حکمته که همونم سود و نفع و منفعتش به خود شما برمیگرد. پس عاشق در مقام رضاست. حالا چطور میشه که در مقام رضا قرار میگیره؟ ما هم دوست داریم راضی باشیم.
یعنی تا اینجا اگر ما گلایه میکنیم، اگر اهل شکایتیم، هنوز عاشق
نشدیم. عاشق راضیه. حالا چرا راضیه؟
چرا میشه که راضی میشه؟ بله،
عاشق به یه باور رسیده و اون باورم اینه آنچه آن خسرو کند شیرین کنه، چون درخت تین که جمله تین کنه. این درخت انجیر فقط انجیر میده، انجیرم چه ترش، چه خشکش، چه تازش، چه موندش، چه سالمش، چه شکستش شیرینه. در طول تاریخ شما یه درخت انجیر پیدا نمیکنی که برای یک بار یک دانه لیمو ترش داده باشه، امکان نداره. میگه خدا هم همینطوره، آنچه آن خسرو کنه شیرین کنه. او هر کاری میکنه شیرینه، هر کاری میکنه خوبه. دقیقا مثل مادر با طفل در مسئله شیردهی. ببینیم مادره تا 2 سال به این بچه شیر میده، سر 2 سال که شد شیر رو ازش میگیر. چه اون وقتی که شیر میده، چه اون وقتی که از شیر میگیره، بی هیچ تفاوتی، هر دو به خیر و صلاح و سود و صرفه یه طفله. منتها این طفله تا وقتی که بهش شیر میده، دیدی بعد از شیر خوردن بچه ها چه قهقهی میزنن، چه نشاطی دارن، چه دست و پا
میزنن.
ولی وقتی اون رو از شیر میگیره، حالا بیا تماشا کن چه شیونی، چه ناله، چه فریاد، اصلا تب میکنه، تب میکنه. چرا؟ چون طفله، نمیفهمه که اگر تا امروز شیر دادن خوب بود، از امروز به بعد شیر ندادن خوبه. ولی عاشق کسی که رشد کرده، گفت خلق اطفالن جز مرد خدا. عاشق کسیه که روش کرده، بالا آمده، به یه عقلانیتی، به یه باوری رسیده، میدونه که خدا چه وقتی که به انسانی لطفی میکنه چیزی میده، چه وقتی که میگیره چه فرق نمیکنه. هرچان خسرو کنن شیرین کنن. ببینید وجود ناظرین سید الشهدا علیه السلام توی مسیر کوفه داره میره، در بین راه با فرزدق روبرو میشه. فرزدق شاعر برجسته اهل اسلام. نقش فرزدق در زبان عرب، برای زبان عرب گفتن مثل نقش فردوسی در زبان فارسی. میگن اگر اشعار فرزدق نبود، حداقل ثلثی از زبان عرب از بین میرفت،
اینقدر
مؤثر بوده در اصل لغت. خب در وسط اهل بیت هم اشعار بلندی داره. تو مسیر اینا به هم میرسن، حضرت به فرزدق میگه که بین لنا نبع الناس خلفک. تو داری از کوفه میای، اگر خبر مهمی داری از مردمی که پشت سر گذاشتی با ما در میون بگذار. فقال الفرزدق من الخبیر سألته. فرزدق گفت از آدم آگاهی پرسیدی، از خوب کسی پرسیدی، من نسبت به این مسئله کاملا مطلعم. من الخبیر سألت. قلوب الناس معك. حسین، دلهای مردم با توست، مردم بین تو و یزید، تو رو انتخاب میکن، به تو عشق میورزن، به تو علاقه من. اما و سیوفهم مع بنی امیه، اما شمشیراشون به نفع تو از غلاف بیرون نمیان،
دلاشون با تو، شمشیرا علیه تو،
با تو نیست. بعد هم گفت البته والقضا ينزل من السما، تا ببینیم خدا چه حکم میکنه. حکم خدا از آسمون میاد، شاید به نفع تو رقم بخوره، هیچ معلوم نیست. والله یفعل ما یشاء، و خدا هم هر کار بخواد میکنه. کار به این شمشیرها و این بحثا نداره. فقال له الحسین علیه السلام صدقت. حسین فرمود راست گفتی، همینطوره. لله الامر، همه چیز دست خداست، هیچی دست هیچ کس نیست. والله یفعل ما یشاء، راست گفتی، خدا هر کار بخواد میکنه. و کل یوم ربنا فی شأن، ولی اینم بدون خدا هر وقت یه کاری میکنه، حال ببینیم چی کار میخواد بکنه با ما. بعد فرمود فرستر ان نزل القضا به ما نهه، اگه حکم خدا مطابق اون چه که ما دوست داریم نازل شد به نفع ما بود، فنحمد الله علی نعمه، ما ممنونش، ما سپاس گذاریم. و ان حال القضا دون الرجا، اگر حکم برخلاف اون چیزی بود که ما امید بستیم، یعنی به نفع یزید بود، فلم یعتد من کان الحق نیته و تقوا سریرته، کسی که انگیزش فقط خدا باشه و بر اساس تقوا حرکت بکنه او ضرر نمی کنه. یعنی چه حکم خدا به سود ما باشه چه به زیان ما باشه، در هر دو صورتش خیره و در هر دو صورتش خوبه،
چون از طرف او میره،
چون آنچه آن خسرو کند شیرین کند، باور داره، اطمینان داره، لذا جای گلگی نداره. یه کسی هست اون لحظه های آخر رو سید الشهدا میبینه، اون تصویری که از سید الشهدا علیه السلام داره در یک سطر خلاصه میکنه، میگه والله ما رأیت مکثورا قط، به خدا قسم در تمام عمرم هیچ دل شکسته مثل حسین ندیدم. قد قتل ولدو، فرزندش از دست رفته بود، کشته شده بود، اونم چه فرزندی، نازنینی مثل علی اکبر علیه السلام. میدونید اینها کاملا انسان بودن، یعنی تمام مشخصات یک انسان رو داشتن، دقیقا مثل یک انسان گرسنه میشن، مثل یک انسان تشنه میشن، مثل یک انسان عاطفه دارن. البته عاطفه اینا در اوجه، در منتهاست، لذا اینها رنج میبرن از اتفاقی که برای فرزندشون میفته. اینا مثل یک نجاری نیستن که یک چوبی جلوشون قلم قلم بشه هیچ احساسی نداشته باشن. اگر چنین باشن که اصلا صلاحیت مقتدا شدن رو ندارن، که چرا فرشته ها امام نمیشن، نبی نمیشن؟ چون خصوصیات بشری رو ندارن، چون عواطف رو ندارن. کسی که برخوردار از این عواطف نباشه نمیتونه بشه شما بگه بچه تو ببر برابر تیغ و شمشیر، چون احساسی نداره. پس اینا کاملا انسانن، ولی انسان کاملن یعنی چی؟ یعنی وقتی امر دائر میشه بین خدا و عاطفه پدر فرزندی، این عاطفه دیگه رنگ میبازه، بین خدا و هر چیز رنگ میبازه اون چیزها. دقیقا مثل شب، ببینید شب آسمان پر از ستاره است، درسته؟
بله.
روز که میشه، خورشید که میاد تو آسمان، تمام این ستاره ها در شعاع خورشید گم میشن. نه که ستاره ای نیست، هست، همون جایی هم هست که بود، ولی اصلا دیده نمیشه.
یعنی این عاطفه اینجا کم رنگ میشه
دیگه. رنگ وقتی پای خدا میاد، هر جا که پای خدا بیاد، هر چی که باشه، رنگ خودش رو میبازه. لذا میگه والله ما رأیتو مکثورا قطو قد قتل ولدو و اهل بیته و اصحابو، اما ما رأیتو چی؟ عربتو جعشم من، ندیدم کسی اینقدر مطمئن
با صلابت،
اینقدر استوار، اینقدر مقتدر، اینقدر پایدار و استوار. میگه ندیدم. چرا؟ چون راضیه. چه چرا راضیه؟ چون اطمینان داره، چون مطمئنه که آنچه هم خسرو کند لذا هیچ گله ای نداره، هیچ گله ای نداره. یکی از همراهان عمر سعد وقایع نگار اصلا میدونید علت اینکه حادثه کربلا اینقدر به صورت جزئی در تاریخ آمده، سرش این هست که در اون زمان در چنین جنگ های قابل توجهی یه افرادی به عنوان وقایع نگار شرکت میکردن، همطور که الان هم اینجوریه دیگه. مثلا یه درگیری توی غزه اتفاق میفته، یه دیگه به عنوان خبرنگار میرن و در متن حادثه کار خبری خودشون انجام میدن. اینا هم وقایع نگار بودن. این از دار و دسته عمر سعد. اون لحظه های آخر که میبینه وجود نازنین سید الشهدا علیه السلام توی گودال قتلگاه هست، حالا برای ثوابش یا دلش میسوزه، میاد به عمر سعد میگه اگر اجازه بدید من یه جرعه آب به این مرد بدم. این دیگه لحظه های آخرشه، این آب هم هیچ تأثیری در ماندن اون نخواهد داشت. میگه اشکالی نداره، برو بده. این میره یه ظرف آبی برمیداره بیاره تا ببره، یه وقت میاد میبینه شمر داره میاد، اونم سر بریده سید الشهدا در دست داره. این آدم میگه، این وقایع نگار میگه، میگه والله لقد شغلنی نور وجهی عن الفکرت فی قتله. به خدا قسم این چهره اونقدر نورانی بود، اونقدر خندان و متبسم و شاد بود که اصلا من فراموش کردم فکر کنم درباره کشته شدن او، که بابای اصلا سر بریده شده یک انسانه. چرا؟ چون عاشقه. هیچ گلگی نه در کلام او حتی در سیمای او دیده نمیشه. حافظم همین میگه، لاف عشق و گل از یار زهی لاف دروغ. این دروغ بزرگیه. عاشق باشی گلگی هم بکنی. عشق بازان چنین مستحق هجران. عاشقای اینجوری هیچگاه به وصال نمیرسن، همیشه در هجران و فراق میمانن.
و چقدر رو حس خوبی هم میده این حس رضایت، اگر عاشق باشی و گله نکنی تمام وجودت آرامش میشه دیگه. تو این کوران
همه حواده. چیز مطابق میل خودت میبینی، همه چیز بر وفق مراد خودت میبینی، خودتو در حرکت میبینی. مثل آدمی که تو مسیر از شب میرسه به یه جای همه جا روشنه، چند دقیقه بعد میرسه به جای همه جا تاریکه. این تاریکیه، اون روشنیه دلیل بر اینکه تو در حال سیری، داری نزدیک میشی.
چه خوب.
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. ببین اینایی که اهل شراب و آب انگور هستن، اینا وقتی که مست میکنن نمیتونن مستی خودشون رو مستور و پنهان کنن. بالاخره از تلو تلوهایی که میرن، از عربده هایی که میکشن، از پرت و پلاهایی که میگن، نشون میده که اینا مستن. هر قدرم بخوان مستی خودشون رو مستور کنن نمیتون، مستی با مستوری نمیساز. حالا بیا تو اون عالمی که حافظ سیر میکنه، اگر کسی مست خدا باشه، یعنی معرفت حق رو داشته باشه، محبت حق رو داشته باشه، اونم نمیتونه مستوری کنه. بالاخره هر قدرم کتمان بکنه یه جاهایی درس پیدا میکنه، لابلای رفتارش، برخوردش،
یه جای لو میره خودش،
حرفاش و لو میره. نمونه شو من عرض بکنم. ببینید خود هور میدونید با هزار جنگجو آمد و برابر سید الشهدا صد کرد و ایستاد، وقف هو و خیله مقابل الحسین علیه السلام. بعدم اجازه حرکت به حضرت نداد. حضرت فرمود الان که وقت نمازه، فعلا نمازمون بخونیم، بعد از نماز صحبت. فامر الحسین علیه السلام الحجاج ابن مسروق ان یؤذن. به مؤذن خودش که حجاج ابن مسروق بود فرمود که وقت اذان اذان. اذان گفت. وقتی که اذان گفت، حضرت رو کرد به سپاه هور، گفت که ببینید من با پای خودم نیامدم، من با دعوت آمدم، دعوت نامه ها هم همراه من هست، و الان هم اگر احساس میکنید که مردم کوفه خوش ندارن از حضور من، از ورود من، هیچ مسئله نیست،
من برمیگردم.
فسکتو ان، همه سکوت کردن، ولم یتکلمو کلمت، اصلا هیچ حرفی اینا برای گفتن نداشتن، حرفی نزدن. بعد حضرت به حجاج فرمود اقم، حالا اقامه بگو. اقامه گفت، آمد که به ایسته به نماز، حضرت رو کرد به حور، فرمود اتورید و انتسلیه به اصحابه، ما میخوایم نماز بخونیم، میخوای تو هم با اصحاب خودت، با همراهان خودت فعلا نماز بخونی؟ فقال الحور لا، گفت نه، بل تسلی انت، شما نماز میخونید و نسلی به صلاتک، ما هم به تو اقتدا میکنیم. بید ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانه. این گوشه دلش ارادتی به امام حسین داره، یک ارادتی به فاطمه زهرا داره،
اینجا دیگه نتونست کتمان بکنه،
برابر سپاهیان خودش را نمیتونه مستوری کنه. حضرت نمازش میخونه، اینا هم اقتدا میکنن. بعد نماز عصر میشه، دوباره حضرت بعد از نماز عصر میسته، همون حرفی که قبل فرمود دوباره تکرار میکنه، میفرماد من بی دعوت نیومدم، با نامه اومدم، نه تنها با نامه اومدم، اصلا شما فرستادگانی فرستادید، آمدن نشستن با من صحبت کردن. اینجا بود که هور بلند شد، حرف زد خیلی قاطع، خیلی محکم، که انا والله لا ادری هذه الكتب و رسل التي تذكر، من از این نامه هایی که شما داری میگی، از این فرستادگانی که شما داری میگی، من هیچ اطلاعی ندارم، پس حساب من از حساب اینها سواست، جداست.
بله.
و من آمدم شما رو ببرم پیش عبیدالله، بسم الله حرکت میکنم. حضرت بهش اعتنایی نکرد، به اصحاب خودش فرمود فرکبو، سوار بشید، بریم راهمونو ادامه بدیم. دوباره هر آمد ایستاد، گمه اجازه نمیدم، شما باید با من بیاد، بریم پیش عبیدالله. حضرت یه جمله فرمود، فرمود الموت ادنا الیک من ذالک، این معجزه امام هست، فرمود مرگ به تو خیلی نزدیک تره از این که بخوای بری قصر عبیدالله، یعنی یه پاد به اونجا نخواهد رسید. فقال الحسین علیه السلام، حضرت دوباره فرمود که فرکبو، حرکت میکنید. دوباره هر استادیه کرد. حضرت اینجا فرمود سکلت که امو که ما تورید، مادرت بعضات بنشینه، تو با ما چیکار داری میکنی؟ فقال الحر اما لو غیر که من العرب یقول حالی ما ترکت ذکر امهی به ثقل کائنن من کان. حسین، هر کس جز تو از عرب نامی از مادر من بر زبان آورده بود، من نام مادر او رو می بردم، یعنی به او جسارت میکرد. ولیکن والله مالی من ذکر امک من سبیل الا به احسن ما نقدر علی، ولی به خدا قسم نام مادر تو تا اون جایی که بتوانم به زیبایی تمام زبان میارم. ببینید ورنه مستوری و مستی
همه کس نتونه اینجا هم نتونه.
و همینجا کارشو تمام کرد. حالا حافظ به استاد خودش میگه، به پیر خودش میگه، میگه تو همش به من میگه این مستی های خودت رو مستور کن، مردم کوچه و بازار ندونن که تو غرق محبت و معرفت حقی، این چه راهکاریه به من میدی؟ مگه شدنیه؟ مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار؟ آره، چشم تو یه چشمیه که در این حال این که غرق تماشای حقه، مست تماشای حقه، واقعا مستورم هست، یعنی کسی که تو رو میبینه احساس نمیکنه که تو با خدا سر و سری داری، ولی این هنر فقط از تو برمیاد. اگر راهی بلدی به ما میاد، به این چشمات بگو به ما یاد بده که ما مثل خودش مستی و مستوری کنیم. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوان. نمیشه کسی نسبت به اهل بیت یک مستی و یک عشق و یک علاقه داشته باشه و مستوری کنه. حالا این مستی از کجا به دست میاد؟ این محبت از کجا به دست میاد؟ قطعاً از راه معرفت. ما وقتی نسبت به اینا معرفت داشته باشیم به محبت میرسیم و محبت همون مستیه. و این معرفت هم عرض کردم یه چشمه زلالی داره به نام زیارت جامع کبیره که انشالله توفیقی باشه بعد از تلاوت فرازی را از اون بشارم
انشالله. خیلی خوب، خیلی ورود خوبی بود. انشالله دوستانم همراه ما باشند و در بخش بعدی فرازهای زیارت جامع کبیره رو حضور پنجبر برامون بگند و انشالله با همون نگاه لطیفه که دارند و در ذهنهامون موندگار بشه انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. صفحه 260 قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 34 تا 42 سوره مبارکه ابراهیم در سمت خدای امروز تلاوت میشه و باز هم در این ایام چقدر خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلنده حضرت زید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یارانشون. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
خیلی ارادت داریم، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. انشاءالله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه. اشاره قرآنی امروز حاجی رنجبر بفرمایید و انشاءالله وارد زیارت جامعه کبیره بشیم.
گفت و جهانی بر خیالی بین روان، اصلا عالم داره بر پاشته متاسفانه خیال میچرخه. آدم ها دارن با خیالاتشون زندگی میکنن، از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان. صلحشون جنگشون بر اساس خیال. من خیال میکنم مثلا تو با من بدی، شروع میکنم برات نقشه میکشم. خیال میکنم تو با من خوبی، شروع میکنم مثلا این طرف و اون طرف ذکر خیر تو گفتم.
با این خیالاتمون یه سیری داریم،
اصلا با خیال داریم زندگی میکنیم. متاسفانه این خیال همه جا هست، درباره همه چیز هست. یکی از ویژگی های قرآن کریم نفی خیاله. تمام آیات رو شما از این منظر نگاه کنی میبینی غالبا نفی خیال. سهم آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم، ما خیال میکنیم فلانی بخشنده است، میگه خیال نکن، الرحمن بخشنده فقط خداست. خیال میکنیم فلانی آدم مهربونیه، میگه خیال نکن، الرحیم مهربونونه. اگرم یه مهربونی داره اون تو کاسش ریخته، ماله اینیه. چرا میگه ان الله هو الرزاق، خدا روزی رسانه. چما فکر میکنیم فلانی روزی رسان، روزی من دست فلانیه، لذا برابرش هم راست میشیم. خیال میکنیم، نفی میکنه این خیال رو، میگه رزاق فقط اونه. به قول حافظ گفت بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق. فکر نکن حالا میره پیش این پادشاه یه سلهی بهت میده، این دادا این نداده، خدا به دست این به تو داده، یه دسته در همین هست. گاهی وقتا قرآن با واژه خیال نکن، اصلا با همین واژه با انسان صحبت میکنه و نفی خیال میکنه. مثل همین آیهی که در آخر این صفحه بود، لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. میگه خیال نکن اینایی که ظلم میکنن، مثلا طرف به زن و بچهش ظلم میکن، به رفیقش ظلم میکن، به همکارش ظلم میکن، به همسایش ظلم میکن، به زیر دستش ظلم میکن. میگه خیال نکن، حتی خیالش هم نکن که خدا غافله، خدا حواسش نیست، از دستش در رفته. ابدا اینطوری نیست. انما یؤخره، خدا چون مهربانه زود دست به قلم نمیشه، زود تصمیم نمیگیره، میدون میده، مهلت میده، فرجه میده، شاید برگرده، شاید توبه کنه، شاید جبران کنه، وگرنه او غافل نیست، او پاسخ میده. گفت دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، هشدار که ظالم نبرد راه به منزل.
بسیار خوب، خیلی خوب. پس به لا تحسبن الله قرآن که رسیدیم، لا تحسبن الله قرآن، حواسمون باشه که گمان و خیال بیهوده رو نکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. وارد زیارت جامعه کبیره بشیم. هفته گذشته فراز اولش رو جا گفتن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ادامه داره این فراز، در همین فراز خواهیم موند یا اینکه نوارد فراز
دیگر خواهیم؟ اهل بیت النبوه شو.
خیلی خیلی.
ببینید، باد وقتی میاد، طوفان وقتی میاد، یه چیزایی که نباید ببره بالا میبره بالا، گرد، خاک، غبار، خس، خاشاک میبره بالا، یه چیزایی که نباید بیاره پایین میاره پایین. مثلا شاخه درخت تنومندی رو اون بالا بالا میشکنه، خورد میکنه، میاره پایین. چیزایی که نباید بالا میبره بالا میبره، چیزایی که نباید پایین میاره پایین میاره. اما باران اینطور نیست. باران وقتی که میباره، این دانه ها، این بذره ها رو از دل خاک بالا میکشه، این گل ها، این ریاحین، این گیاهان، این درختان رو بالا میکشه. یعنی چیزایی که باید بیان بالا، اینا رو بالا میارن. اون گردها، اون غبارها، اون آلودگیها که در دل آسمان هستند و بی جهت رفتن بالا، اونا رو پایین میاره، به سر جای خودشون مینشن. قرآن یه آیه داره که معناش اینه، خدا باد نیست، خدا طوفان نیست، خدا بارانه. یعنی خدا نگاه به اهلیت ها میکنه، نگاه به لیاقت ها میکنه، نگاه به شایستگی ها میکنه. سوره اسراء اولین آیه شما ببینید با چی شروع میشه، با چی تمام میشه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. با چی شروع شد؟ با سبحان. با چی تموم شد؟ سمیع بصیر. چی میخواد بگه؟ تو این آیه ماجرای سیر و حرکت شبانه پیامبر از مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصا که مقدمه معراجه و از اونجا معراج میکنه. ولی قبل از این که به این ماجرا اشاره بکنه میگه سبحانه، خدا منزه است. یعنی منزه است از این که بی حساب و کتاب کار کنه. مثل باد نیست، مثل طوفان نیست. اون نگاه به اهلیت ها و لیاقت ها میکنه. اگر ما این مرد شبانه از مسجد الحرام مسجد الاقصا بردیم و از اونجا به آسمان بردیم، اگه پیش بردیم، اگه بالا بردیم، بی حساب و کتاب نبود. نگاه کردیم به اهلیتش. چی کار کرده بود مگه؟ آخرش میگه انه هو السمیع البصیر. میگه ما شنوایی، ما بینایی. یعنی چی؟ یعنی اون یه حرفهایی زد شنیدنی بود، او یه کارهایی کرد دیدنی بود. ما شنیدیم، ما دیدیم و شایستگی خودش رو نشون داد، اهلیت خودش رو نشون داد. رضامون رو جلو بردیم، رضامون رو بالا بردیم. همون که حافظ میگفت من اگر کامروا گشتم خوشدل چه عجب. چرا تعجب میکنید؟ مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. من استحقاقش داشتم، من سزاوار بودم. حالا اینها هم اگر به جایی و جایگاهی تو این عالم رسیدن،
اهل بیت
اهلیت داشتن. این اهلیت رو از همین واژه اهل بیت فهمیده میشه. السلام علیکم یا اهل بیت. اشاره داره، تلمیحی داره به اون اهلیت، به اون لیاقت. شما درود خدا، تحیت خدا بر شما باد. چرا؟ چون اهلیتشو دارید، اهل بیت. حالا اینکه این اهل بیت چه کسانی هستن نکته قابل توجهی هست. و یعنی چه اهل بیت؟ یعنی کسانی که اهلیت دارن در خانه پیامبر در کنار هم قرار بگیرن، در زمره هم باشن، در یک حلقه باشن. کسانی که اهلیت دارن در خانه پیامبر کنار هم باشن. چون میدونی چیزها رو بر اساس سنخیتی که دارن کنار هم میچینن. شما توی گل فروشی میریم مثلا میبینی گلهای رز کنار همه،
بله.
گلهای سرخ کنار همه، قاطی نمیکنن. تو این عطاری ها وقتی میریم میبینی بهارهای نارنج کنار همه، گل سرخ ها کنار همه، تبله ها در پیش عطاران. ببین جنس را با جنس خود کرده قرین، جنس ها با جنس ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگیخته. این که گل سرخ ها کنار هم باشن قشنگه، قاطی نشن با بهار نارنج. این یه قانونه، یه قاعده است. چیزایی که با هم سنخیت دارن
کنار هم قرار میگیرن.
در خانه پیامبر 5 تن هستن که اینا با هم سنخیت دارن، مثل همون گلهای سرخن، مثل همون گلهای روزن. و اون 5 تن هم وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین. اینا شایسته این دارن که کنار هم باشن. چرا؟ چون همه در یک چیز با هم مشترکن، هم در عصمت، همه معصومن. این رو شیعه قبول داره، سنی هم قبول داره. سنی میگه آره اهل بیت این 5 تن هستن، البته به اضافه همسران پیامبر و بعضی از افرادی که با خانه پیامبر رفت و آمد جدی داشتن. شیعه میگه نه، اون چه که اینها رو به هم گره زده عصمت معصومیت همسران پیامبر و دیگران که عصمت ندارن. اگر قرار باشه کسانی کنار اینها قرار بدیم، باید از جنس و سنخ خودشون قرار بدیم. اونم نه امام دیگه است، اونام در عصمت با اینها مشترکن و خواستگاه اونها هم همین بیته. پس اهل بیت در نگاه تشیع یعنی این چهارده نور پاک. ما وقتی که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یعنی بر سلام و تحییت و درود خداوند بر شما چهارده نور پاک. النبوه، نبوه هم از ریشه نبوه است.
نبوه،
نبوه یک ریشهش نبوه است. نبوه یعنی برتری، یعنی بلندی. نبوت، اهل بیت نبوت یعنی خاندانی که بر همه خاندانها، کسانی که بر همه کسان برتری دارن. برتریشون در چیه؟ یکی در همین عصمتی که عرض کردیم. اینا عصمت دارن. از چی عصمت دارن؟ از گناه. بالاتر حتی از فکر گناه، که البته این انسان‌های معمولی هم میتونن بهش دست پیدا کنن، یعنی عصمت پیدا کنن بر اساس تقوا به گناه و نسبت فکر گناه. که من آیت الله خانساری ازش نقل میشه که ایشون فرموده بود که من به عمرم حتی یک گناه هم نکرد. میپرسن فکر گناه چطور؟ میگه نه فکر گناه هم نکرد. بعد میپرسن مگه میشه؟ میگه آره. شده شما هیچ وقت فکر کنی نجاست رو مصرف کنی؟ میگن نه. میگه خداوند در ابتدای بلوغ حقیقت گناه که نجاست هست به من نشون داد. من فهمیدم دروغ گفتن نجاست.
عجب.
بذار هیچ کار دروغ نه.
آخر همین نگاهه بود و هیچ وقت هم گناه نکرد و حتی فکر گناه.
پس تا اینجاش مهمه ولی نه خیلی. عصمت از گناه، عصمت از فکر گناه، عصمت از اشتباه. این دیگه ویژه معصومینه. و اینم فقط باید اراده خداوند باشه و الا شدنی نیست. عصمت از گناه، عصمت از فکر گناه خود انسان هم میتونه به توفیق الهی انجام بده، ولی عصمت از اشتباه باید اون باشه. این آیه هم که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند اراده کرده است عصمت از اشتباه است. مثال خیلی مثال ضعیفیه و سخیفیه ولی چاره ندارم. یه بچه هست خیلی باهوش و زیرک، تلاش میکنه زمین نخوره، لباسش آلوده نشه، درست حرکت میکنه، ولی یه جایی که مادر میدونه حواسش نیست دستشو میگیره. اهل بیت تلاش خودشون اینه که گناه نکنن، فکر گناه نکنن و نمیکنندم، ولی یه جاهایی که از دست انسان خارجه اسمش اشتباهه، اونجا خدا از اینا دستگیره میکنه.
نه تو اشتباه هم نمیکنه،
اشتباه هم اینا نمیکنن و این امتیازیست که اینها دار.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون.
به همین خاطرم اصفه هستن دیگه.
بله.
اصلا چرا یک سرمشق سرمشق میشه؟ چون عصمت داره، یعنی هیچ خطای خطی درش نیست، هیچ لغزشی در این صورت نگه،
درست درست باشه.
تمام قواعد و قوانین خط رعایت شده و هیچ قاعده ای و هیچ قانونی نه به عمد نه به سهو زیر پا نره. به خاطر همین میتونه سرمش باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی دوست دارم زیارت جامع کبیره رو تو حرم معصومین علیهم السلام بخونم، اصلا تو حرم امام رضا. ایشالا دوستانی که در اونجا زیارت جامعه کبیره میخونن یاد ما هم باشن. زیارت جامعه را تو خونه هم میشه خون دیگه، یعنی حتما که نبا تو اماکن زیارتی باشه، از راه دور هم میشه ایشالا دوستان بخونن. خیلی خوب، حاجه ها دعا بکنن و همه ما آمین بگیم ایشالا
که عاقبت همه ما ختم بخیر.
الهی آمین، الهی آمین، چه دعای خوبه. خیلی خوب، فردا هم ایشالا با حضور آجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. زمینه که بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت از باده نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده این تو ما را شراب کن. الحمدلله.